أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حد واجب رکوع بود، منسوب به مشهور قدما که مرحوم محقق همدانی و آقای بروجردی بر آن اصرار می کنند و آن را قبول می کنند با اصرار، این بود که راهه یعنی باطن کف بعد از انگشتان باید روی رکبه، زانو بتونه قرار بگیره. در مقابل جماعتی مثل صاحب بهار، صاحب حدائق، صاحب عروه فرمودن وصول سر انگشت ها به اول رکبه کافیه. البته بین خود این جماعت هم اختلافه. صاحب عروه گفته باید مجموع اصابع از جمله انگشت شست سرشون بتونه برسه به ابتداء رکبه. تعبیر اینه: الانحناء به مقدار تصل و یدا الى رکبتی وصولن لو اراد وضع شیء منهما علیهما لوضعه و یکفی وصول و مجموع اطراف الاصابع التي من حل ابهام والاحوت ای احوت استحبابا الانحناء به مقدار امکان وصول راحت الیها ای الى رکبه. که برخی مثل آقای خویی اشکال کردن، گفتن اگر وصول سر انگشت شست هم لازم باشه دیگه تعبیر روایت که و ان وصلت اطراف و اصابع که الی رکبتیک اجزع کذالک عرفی نیست، چون وصول سر انگشت شست مساوق است با رسیدن به انتهای سایر انگشتان عرفن. ولذا برخی از بزرگان اومدن انگشت ابهام رو استثناء کردن. آی خویی فقط سه انگشت، یکی وسطا و دو انگشت همجوارش طرف راست و چپش را گفت معیار است اینها برسند به اول رکبه، چون اصابع اوکه صادقه بر این سه انگشت. برخی مثل مرحوم آل یاسین ظاهرشون اینه که چهار انگشت غیر از انگشت شست رو میگن امکان وصول باشه، که این انگشت کوچک خنسر میگن، بله خنسر، این اگر بخواد برسه یه مقدار باید بیشتر خم بشه. یک احتمالم اینه که بگیم چرا جمیع حساب کنیم، مجموع حساب کنیم، مجموع من حیث المجموع اطراف اصابع برسه به اول رکبه، یکفی وصول جزء من، همین که انگشت وسطا برسه که از همه بزرگتره همین کافیه. مثل اینکه شما میگی من به باغ زید رسیدم، باغ زیدم همچین مربع و مستطیل که نیست، مثل نقشه ایران یه جا میره جلو یه جا میاد عقب، رسیدید به اون ابتداء باغ دوم باغ سید میکنه وصلت و الى بستان زیدن. اینم انگشت وسطای شما که برسه مجموع انگشتان رسیده. خب برای قول مشهور استدلال شد به روایاتی. محقق همدانی گفته یک روایت هست اون صریح در مدعای مشهور. آقای خویی هم گفته بله انصافا این روایت صریح. محقق همدانی میگه اتفاقا این روایت موثقه هم هست، موثقه عمار، ولی خب اشتباه میکنه. در سندش علی ابن خالده که توثیق نداره. محمد ابن علی ابن محبوب گاهی مستقیم از احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه، گاهی هم به واسطه علی ابن خالد نقل میکنه. حالا اونجایی که به واسطه علی ابن خالد نقل میکنه خب مشکل پیدا میکنیم، مگر اینکه بگیم اینها طریق بودن به کتاب عمار ساباتی و کتاب عمار ساباتی یا کتاب ابن فضال کتاب معروفی بود، اینها دیگه اثباتش مشکل هست. خب عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار که طبق این بیان ما سندش ضعیف می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام الرجل ینسى القنوت فی الوتر او غیر الوتر قال لیس علیه شیئون و قال ان ذکره وقد احوا الى الركوع قبل ان یضع یدیه علی الركبتین فلیرجع قائما ولیقنص ثم یرکع و ان وضع یدیه علی الركبتین فلیمز فی صلاته و لیس علیه شیئون. ظاهر این است که تا نرسد به حد وضع یدین علی الرکبتین رکوع محقق نشده و لذا برمیگردد قنوت را که فراموش کرده است قنوت را تدارک میکند. پس حد رکوع میشه وضع الیدین علی الرکبتین. آی خوی فرمودن که درست این روایت صریحه در مدعای مشهور، ولی ظاهرش معرضن ان و مهجوره، چون ظاهرش اینه که میزان تحقق رکوعی که مانع است از تدارک قنوت وضع الیدین است علی الرکبتین، در حالی که قطعا وضع الیدین علی الرکبتین دخیل در حد رکوع نیست. ممکن است واجب باشد در حال رکوع، اما دخیل در حد رکوع نیست. این که ما توجیه کنیم بگیم مقصود این هست که بلوغ این حد که امکان وضع یدین علی الرکبتین باشه، خب این قرینه میخواد. اینجا که نگو این وصلت، گو این وضع یده او علی الرکبتین. ظاهر این حدیث مقطوع البطلانه. توجیه میخواید بکنید، ما ملزم نیستیم که حدیثی را که ظاهرش خراب است توجیه کنیم. به هر حال عمده ضعف سند روایت هست. آقای سیستانی مشهور طبق تفسیر مفتاح الکرامه و آقای بروجردی و وضع الراحتین علی الرکبتین، وضع یدین دیگه. حالا غیر از وصول و اطراف الاصابع الی الرکبتین هست، وضع الیدین علی الرکبتین این بالاخره قدما که میگفتن یعنی اون وزل کفین، یعنی اون وزل راحتین، کسی که انگشتانش برسه به سر زانوش، که نمیگن وضع یده ای علا رکبته. آقا رسیده به اول زانوی میگن وضع یده و علا رکبته، علا رکبته ابتدا چسبیده به اول زانوش. آقا دیگه این قولت چیه؟ یا قول اینه که وصول و اطراف الاصابه الى رکبته، یا امکان ضرب امکان وضع الیدین علی الرکبتین که مشهور قدما به تفسیر مفتاح الکرامه میگفتن. حالا آیه سیستانی فرمود که به نظر من این روایات غیر از این روایت عمال که ضعیف است، روایات دیگر اصلا ظهور نداره که بحث حد الرکوع میخواد بگه، شاید میخواد بحث نهی از تطبیق الیدین و جعلهما بین الفخذین رو مطرح کنه، چون در نیل الاوتار میگه که روی عن ابن مسعود و بعض اصحابه انهم کانوا یطبقون و روان نووی ان القمه و الاسود انهما یقولون به مشروعیت تطبیق و اخرج مسلم ان القمه و الاسود انهما دخلا علی عبدالله ابن مسعود قال فوزعنا ایدینا علی رکبنا فضرب بین ایدینا، عبدالله ابن مسعود زد با دستش، ثم طبق یدی ثم جعلها بین فخذی، فلما صلا وسط نماز حواسش بود عبدالله ابن مسعود که مبادا از سنت تطبیق عدول کنن دوستانش، فلما صلا قال هاکذا فعل رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر تطبیق میکرد دستانش رو به هم میبست میکرد بین الفخذینش. خب این روایات میخواد بگه نه، شاید اینه، این روایات میخواد بگه نه وضع الیدین علی رکبتین بکنید، تطبیق نکنید، دیگه روایات هیچ ربطی به وضع حد رکوع پیدا نمیکنه. در ادامش هم میگه که وقد توزر عن ابن مسعود و صاحبه بان الناسخ لم یبلغهم، دیگران گفتند بنده های خدا ابن مسعود و دوستانش منسوخ رو شنیده بودن ولی ناسخ رو نشنیده بودن. وقد روا ابن المنذر عن ابن عمر انه قال انما فعله النبی مرتن، پیامبر یه بار تطبیق کرد، عبدالله ابن مسعود به همون یه بار گیر داد تا آخر همون تطبیق رو ادامه داد. خب آیه سیستانی فرمودن که پس این روایات ربطی به بحث ما نداره، ظهور نداره در بحث ما، ما به من لم یقم صلبه فی الصلات فلا صلات له تمسک میکنیم. اقامت الصلب یعنی اعتدال در مقابل اعوجاج و تقوس و در مقابل میل، کسی که کم خم میشه این مائله، این کجه، این اعتدال نداره. به نظر ما این فرمایش عرفی نیست، ظاهر اقامت الصلب اعتدال کمر، این که تقوس نکن، کج نایست، کج ننشین، و این انصراف داره از رکوع. قرب الاسناد رو نگاه کنید، وسائل جلد 4 صفحه 35 هم نقل میکنه، به سند صحیح از بکر بن محمد ازدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابو بصیر و انا جالس عنده عن الهور العین فقال له جوئل تو فداك اخلق من خلق الدنيا ام خلق من خلق الجنه فقال له ما انت وذاك عليك بالصلاه فان اخر ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه واله وحث عليه السلام بعد فرمود فاذا قام احدكم فليعتدل و اذا رکع فلیتمکن و اذا رفع رأسه فلیعتدل و اذا سجد فلینفرج ولیتمکن و اذا رفع رأسه فلیلبس حتی از کن. ببینید اقامت الصلاة مگر اعتدال نیست؟ در این روایت فرمود عند القیام اعتدال داشته باشید، رفتید بکود تمکن داشته باشید، آرامش داشته باشید، استقرار داشته باشید. اعتدال رو به ما قبل رکوع و ما بعد رکوع اذا قام احدكم فلیعتدل و اذا رکع فلیتمکن و اذا رفع رأسه فلیعتدل. اصلا اقامه صلب زایش کل اسکلت بدن اعتدال داشته باشه. اصلا رکوع ضد اعتداله. بله، اگر در خصوص رکوع بیاد اقامت الصلاة مثل اون روایتی که خلاف نقل میکنه که لا تجزی صلات الرجل حتی یقیم ظهره و فی رکوع و سجود، یا در صحیح دراده دیگه در حال رکوع یقیم و ظهره، اونجا قرینه خاص داریم که مراد یک عمل مستحبه و اون همون عملی است که پیامبر انجام میداد طبق روایات، چنان در رکوع خم میشد که اگر یک قطره آب میریختن رو کمر حضرت اون قطره آب تکان نمیخورد از جاش، که قطعا اون مستحبه چون او بیشتر از حد واجب رکوعه. و این حد واجب رکوع حتی به نظر آی سیستانی عرفن اقامت الصلاة نیست. شما خم بشید دستانتون، حالا چه اونی که آی سیستانی حاشیه نزده به عروه که داره که اطراف اصابه برسه به رکبه، یا حتی اونی که آی بروجردی میگفت که کفین برسه به رکبتین، همون حرف منصوب به مشهور قدما، ولو ایشون هم حاشیه نزده به عروه ولی تو رسالش اینو داره. هر کدومو بگیم اقامت الصلاة نیست. اقامت الصلاة یه مرتبه مستحبی است از رکوع، قطعا مستحبه، بیشتر از این حده که تسالم هست، برای اینکه بیشتر از او واجب نیست. و یقیم و صلبه هم روایت زراره بود که و هم در همون صحیحه حماد هم بود که حضرت اقم صلبک و مد اونقک، در صحیحه حماد هم بود که و حتی اقام صلبه و غمز عینی. ولی دیگه قرینه است دیگه، میخواد یک عمل مستحب بیرا در رکوع که دیگه فقط کمر رو نگاه میکنن که صافه، تقوس نداره، تقوس نداره. اما به اون نظر مطلق، به قول مطلق انسان راکع بگیم مقیم الصلبه، آن انسان راکع عرفاً مقیم الصلب، مقیم الصلب به معنی مقیم الظهر نیست. صلب کل اسکلت را میگن ظاهراً صلب، یعنی اگر شما رکوع کنید نمیگن مقیم الصلب. اتفاقاً همون جایی که خم میشه صلبه. پس اقامت الصلاة به قول مطلق در حال قیامه، ولا اقل من الشک. این یک عنوان خاصی است که قطعا مستحب و قطعا واجب نیست. خب اما به قول مطلق معلوم الماء ما مطلقون و مذاب، اگه صدق نمی‌کرد که نمی‌گفتن الماء مطلقون و مذاب، ولی انصراف آب به آب مطلقه. طلبه نوشته بود الماء مطلقون و مذاب، عربه رو حاشیه کرد و گفت فی اطلاقه نظر. خب بگذاریم. آی بروجردی فرمودن ظاهر اینه که همون حرف مشهور قدما درسته، اکتفا به مجرد وصول سر انگشتان به زانو درست نیست. چرا؟ خیلی جالب میگه از ظاهر ان ابا حنیفه ایزن لا یقول به کفایت از المقدار، به کفایت اقل من از المقدار. از ظاهر ان ابا حنیفه ایزن لا یقول به کفایت اقل من از المقدار، ظاهر این است که اختلاف بین ابو حنیفه و سایر فقها از عامه و خاصه این بود که سایر فقها میگفتن باید به حدی رکوع کند که کفینش روی رکبتین بتواند قرار بگیرد. ابو حنیفه میگفت کافی است وصول سر انگشتان به ابتدای رکبه، و الا ظاهر این است که ابو حنیفه به کمتر از این مقدار که راضی نمیشد. فعده مخالفن، پس اینکه میگن ابو حنیفه مخالف قول اکثر مسلمین بود، دلیل بر این است که فقهای خاصه و فقهای عامه غیر ابو حنیفه میگفتن باید راحتین برسد به رکبتین، روی رکبتین بتواند قرار بگیرد. ابو حنیفه میگفت نه، وصول رؤوس اصابه به ابتدای رکبه کافی است. حالا این مقدار رو ما اجازه بدید حاشیه‌مون رو بزنیم. از آقای بروجردی ما تعجب میکنیم، خب ایشون همینجوری نسبت میده به ابو حنیفه که ایشون مطلق انحناء رو کافی نمیدونست، بلکه اون نظرش مثل نظر همین صاحب عروه بود، کفایت و بلوغ رؤوس الاصابه الى رکبتین، که صاحب عروه میگه خب آقای بروجردی شما هم که حاشیه نزدی. خب اینم که میگه ابو حنیفه هم همینو میگفت. خب آقا ما که کلمات ابو حنیفه رو تو تذکره نگاه میکنیم، تو المجموع نگاه میکنیم، همینیه که معروف شده که میگن ابو حنیفه میگه مطلق انحناء کافیست. تذکره جلد 3 صفحه 165 میگه یجب فیه الانحناء الا ان تبلغ راحتا الا رکبتی اجماعا الا من ابی حنیفه فانه اکتفا به اصل الانحناء، اکتفا به اصل الانحناء، نه اکتفا به الانحناء به مقدار وصول رؤوس الاصابه الى رکبتین. اعتماد ندارید به نقل تذکره؟ خب برید سراغ کتب خود عامه، المجموع جلد 3 صفحه 410 میگه مذهبنا انه یجب ان ینحنی به حیث و تنال و راحتا رکبتی و به هذا کل قال مالک و احمد ابن حنبل و داوود و قال ابو حنیفه یکفیه فی الرکوع ادنا انحناء و احتج له به قوله تعالا ارکعوا وسجدوا ولی انحناء قد عطا بهیدی. قرآن میگه ارکعوا یعنی انحنوا، ابو حنیفه میگه انحناء صادق شد، امتثال کردیم دیگر. بله کی اینو گفته؟ نه کلام داره که به ابو انحنا نیست. پیر مرد خمیده حتما باید اینجوری را بره با حالت شبیه مثلث قائم الزاویه بره تا بگن قد خمیده. همین یک مقدار کج بشه میگن قد خمیده. نه انحنا به حدی که عرفن بگن خمیده دیگه، درخت خم شده. آقا این درخت خم شده چرا خوب بهش نمیرسید؟ یعنی دیگه هر سب از خدمتتون که رفته شده مثلا دیگه داره میره سمت سجده کردن، این که نیست که یه مقدار خم بشه میگن شجرتون راکعه. خب به هر حال حالا این مهم نیست. ایشان در استدلال، آقای بروجردی در استدلال اینجور فرمودن، فرمودن ببینید آقا این دوتا سعی زراره خیلی مهمه، تو هر دوش داشت بلع به اطراف اصابه که این رکبه، یا در تعذیب بود تلقمو به اطراف اصابه که این رکبه، این رکبه رو معنا نکنید یعنی نفس رکبه، خود رکبه. خب اگه اینجور بود میگفت و بل به این اطراف اصابه که، یا نمیدونم وضع این را کفی که وضع این راحتی که علا این رکبه، این که بخواد این برای تأکید باشه که چرا فقط تأکید در اینجا. نه خیر، این هم در لسان العرب معنا کرده هم در اغلب الموارد میگه که دو طرف عرض شود خدمتونی این تشتک کشکک، ببخشید این اشتباه لفظی میکنم ببخشید، کشکک دیروز هم اشتباه کردیم شما عفو بفرمایید، امروز بنا داشتیم اصلاح کنیم بازم اشتباه کردیم، کشکک. حالا فرهنگستان درست نکرده این لغت جدیدو. کشکک پا زیرش دو تا فرو رفتگی هست، النقرتان فی اسفل رکبه، زیر همین کشکک پا دو تا از دو طرف یک مقدار فرو رفتگی هست، به اون میگن در لسان عرب داره لکل رکبتن اینان. خب پس بل به اطراف اصابعه که این رکبه، این سر انگشتان بیاد احاطه بکنه به اون فرو رفتگی زیر رکبه، زیر اون کشکک. خب این یعنی راحتین میاد روی رکبتین، اصلا دیگه بس دیگه اون نیست، بس این که بل به اطراف اصابه که این رکبه، این که مرحوم نایی نستوری که این رکبه، این یعنی همون رکبه، بعضی هم گفتن این تأکیده، آخه این عرفی نیست، این رکبه یعنی همین نقرتان فی اسفل رکبه، این اسم جنس دیگه، این اسم جنس دیگه. بعد فرمودن که این روایت زراره دو احتمال درش هست، یک احتمال گفتن خلاف ظاهره، یک احتمال گفتن مطابق با ظاهره و ما به وقت میکنیم و میشه موافق قول مشهور قدما که مفتاح الکرامه میگه. احتمال اول اینه که بگیم فَإِنْ وَسَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَ كَذَلِكَ. این یعنی وصول اطراف اعصاب به همون نقره، نه وصول اطراف اعصاب به ابتداء رکبه، ولی در این عبارت عین رکبه نیست. فَإِنْ وَسَلَتْ اَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ، بگیم عین مقدره و ما این استظهار رو میخونیم، میگیم عین مقدر. وقتی عین مقدر بود میشه نظر مشهور قدما قرینه بر تقدیر این چیه؟ ایشون میفرماد خب نگاه کنید روایتو، این روایت اینه، میگه که و تمکن راحتیک من رکبتیک. اول تمکین و راحتی من رکبتین گفت، این با وصول اطراف الاصابع الى ابتداء رکبه نمیسازه که. و تمکن و راحتیک من رکبته و بل اطراف اصابع که این رکبه فیضا فای تفریه فعضا وصلت اطراف و اصابعک فی رکوعک الى رکبتک اجزاک ذالک. حالا که گفتیم تمکن و راحتک من رکبتک که مساویست با بلوغ اطراف اصابع به عین رکبه تا بشود راحتن روی رکبتن قرار بگیرن، و گفتیم بل اطراف اعصاب که عین الرکبه، اطراف اعصابت برسد به اون عین الرکبه، اون فرو رفتگی زیر کشکک. فاء تفریح آورده، میگه حالا اینو بدون، اینو بدون، لازم نیست وضع فعلی، وضع فعلی یدین علی رکبتین، فین وصلت، حالا اگر همین که برسد ولو وزن نشود، اطراف و اصابع کفی رکوعک الی رکبتک ای الی این رکبتک اجزع کذالک. چرا میگیم این مقدر است؟ به قرینه فاء تفریح بر همون بحث قبلی که در قبل این آمده بود. بعد ادامهش هم میگه و احب و الی ان تمکن، ولی بهتر است که وضع الکفین بکنی، فتج علی اصابعک فی عین الرکبه. ایشون میگه ما استثارمون اینه، در واقع فاذا وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتیک اجزعک ذلک و احب الی ان تمکن کفیک من رکبتک، میشن مفسر اون جمله اول که میگفت و بلع اطراف اصابعک عین الرکبه. میخواد بگه بابا این که ما گفتیم اطراف اصابعت برسد، ببخشید عذر میخوام، پس استظهار ایشون این استظهار شد که عرض کردیم. احتمال دوم، احتمال دوم که آقای بروجردی گفته نه این خلاف ظاهره، چیه؟ اینه که مراد از فئن وصلت، باز تکرار میکنم آقای بروجردی خلاصه فرمود ما چون فاء تفریح آمده به قرینه صدر، میگه مراد از ذیلم عین الرکبه است، منتها ذیل میگه که وضع فعلی لازم نیست، وصول کافی است. اما اون احتمال خلاف ظاهر اینه که بگیم فئن وصلت اطراف اصابعک، میخواد حرف صاحب بها رو بزنه، میگه اطراف و سر انگشتانت برسه به ابتدای زانو. وقت طبق این احتمال دوم که ما خلاف ظاهر میدونیم، این دو جمله آخری فإن وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک اجزعک ذلک الی رکبتک اجزعک ذلک و احب و الی ان تمکن کفک من رکبتک، این دو جمله یکی فإذا وصلت یکی و احب و الی میشن مفسر بل اطراف اصابعک این رکبه و میگن آقا اون لازم نیست، اون مستحبه. بل اطراف اصابعک این رکبه مستحبه، وصول به عین الرکبه لازم نیست. ما مستحب میدونیم ولو اول نگفتیم، اما به قرینه این دو جمله بعدی میگیم بل اطراف اصابعک عین الرکبه، اطراف اصابعت برسه به اون عین الرکبه، ولی این مستحبه، واجب نیست. چرا؟ به قرینه این دو جمله بعدی، فاذا وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتک اجزعک، لازم نیست به عین الرکبه برسه. ولی احب الی، ولی اونی که اول گفتیم اون احبه، بل اطراف اصابعک عین الرکبه احبه، که منشأ میشه کفین به رکبتین برسه و روی رکبتین قرار بگیره. آقای بروجردی فرمودن خب انصافا این خلاف ظاهره، تفریع ظاهرش اینه که جمله بعد از تفریع تابع جمله ما قبل تفریعه، نه اینکه ما بیاییم جمله ما قبل تفریع رو با جمله ما بعد تفریع تفسیر کنیم، خلاف ظاهره. این محصل فرمایش ایشان است و لذا ایشان فرموده که ما نظرمون همون نظر مشهور قدما هست، تفسیر ظاهر این روایت رو میدونیم که صدر مطلب رو گفته و بل اطراف اصابعک عین الرکبه، اون مهمه است، اونه تمکنه راحتی که من رکبتک از اونه، فعضا تفریع بر اونه، میگه که ولیکن وصول وضع فعلی لازم نیست، اما وصول باید باشد. فعضا وصلت اطراف اصابه کفی روحه که الى رکبتک ای الى این رکبتک، وصول کافیست، وضع لازم نیست، اما باید وصول به این رکبه باشه ها، نه به ابتداء رکبه. ببینیم آیا فرمایش آقای بروجردی عرفی است یا عرفی نیست. انشاءالله روز شنبه، والحمدلله رب العالمین.